أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على مجددن. باز این دو عید بزرگ، دو عیدی که شاید در اعیاد اسلامی نظیر نداشته باشد، ولادت پرخیر و برکت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و عید ولادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام، این دو عید بزرگ را به همه شما برادران عزیز و گرامی تبریک عرض میکنم. ما توفیقی داشتیم این دو روز را. آقای نامدار ایشون زحمت کشیده بودن یه برنامه‌ای در جویبار منطقه خودشون و استان مازندران یه برنامه‌ای گذاشته بودن که ما خیلی فشرده بود. دو روز سخنرانی در سپاه استان، سپاه کربلا، جمعیت فوق‌العاده‌ای داشتن، دیداری با اعضای شورای حوزوی استان، با اساتید، با طلاب، با عموم مردم. بالاخره جلسات پر برکتی بود. خداوند انشاءالله قبول کند از هم. گرچه ما خیلی خسته شدیم واقعا، چون برنامه ها خیلی فشرده بود، ولی در این حال راضی بودیم که بالاخره جلسات با شکوه برگزار میشه، مردم با عشق و علاقه، که پیداست مردم مؤمن متدین ولایی. خب صحبت هایی هم میشد که مفید بود الحمدلله. انشاءالله من این اعیاد بزرگ رو وقتی من میدیدم مردم اینجور علاقه مندن به این جلسات و شرکت میکنن، خوشحال میشدیم. حالا اینجا ما لمس میکردیم، ولی در جاهای دیگه هم بود که الحمدلله نسبت به این عید عظیم و عید بزرگ همه امت اسلامی یک اظهار علاقه و شرکت و اظهار خرسندی و دید و بازدید و عید گفتن و امس تبریک گفتن. و خب از برکات جمهوری اسلامی است اینا. به حمد الله جمهوری اسلامی 40 سال از عمر با برکتش گذشت، روز به روز قوی تر، با شکوه تر، با اقتدار و عزت بیشتر به حمد الله دارد طی می کند. و امیدوار هستیم انشاءالله این 40 سال دوم را هم به همین کیفیت، با همین عزت، با همین اقتدار، با همین شور و اشتیاق که در بین مردم هست. و همه اینها واقعا عنایات الهی است. من مکرر عرض کردم که ما برای اینکه این نظام مورد عنایت پروردگار هست، لازم نیست دلیل اقامه کنیم. خود بقاء این نظام تا حالا خودش دلیل است و یک معجزه بزرگ الهی است و نشانه الهی بودن این نظام. چقدر در مقام برآمدن که این نظام رو ساقط کنن، از روز اول که این نظام سرپا شد دشمن داشت، اونم نه دشمن‌های متعارف. آمریکا با اون قدرت که به حمدالله امروز اون قدرت رو نداره، اون قدرت اولش اون موقعش یه قدرت بیبدیلی بود. به فرمایش مقام معظم رهبری به یک کشوری تشر میزد، از اون میرفت کنار. اما امروز نه، اون قدرت رو نداره. اینا با اون قدرت مخالفت کردن. مغزهای متفکر که دنیا را اداره می کنند، اینا نشستن دور هم طرح پیاده کردن برای سقوط این نظام. خونسا شد به حمدالله. دلارهای میلیاردی هزینه کردند برای سقوط این نظام. اینقدر مطمئن بودند که طرحشون به ثمر می نشیند، این نظام ساقط میشه. اینقدر مطمئن بودند که ضرب العجل تعیین کردند. تا 10 روز دیگه، تا 3 ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه وقت تعیین میکردن. یه وقت عرض کردم صدام یه مصاحبه کرد، اول جنگ بود، اول اوائلی که حمله کرده بود به جمهور اسلامی، یه مصاحبه کرد با خبرنگارایی که دورش جمع بودن. گفت امروز در بغداد برای با شما این مصاحبه رو میکنیم، هفته آینده وعده ما با شما در تهران. اینجور مطمئن بوده، اطمینانشون هم بر اساس عادی درست بود، دیوانه نبودن که اطمینان پیدا کنن بی جهت. نخیر، بر اساس یک برنامه ریزی های متقن برنامه ریزی میکردن، پول خرج میکردن. عرض کنم که به امید اینکه دارن پیش میرن و به نتیجه میرسن، قدرت الهی بود، عنایت پروردگار بود، عنایت امام زمان ارواحنا له الفدا بود که خونسا میشد. خودشون هم نمیفهمیدن از کجا شکست خوردن. الانش هم اونا با اطمینان دارن میگن این نظام ساقط میشه. این فشارها، تحریمها فلج کننده است، شکننده است، دارن میگن دیگه. از این طرف هم مقام معظم رهبری حفظه الله، ایشون هم با یک توکلی که دارن مثل امام رحمت الله علیه، توکلی که به خدا دارن، اعتمادی که به وعده های قرآن دارن، اینا هم در مقابل میگن ما مقاومت میکنیم و زیر بار ظلم و ستم نمیریم. همینجور که امام حسین علیه السلام فرمود هیهات من نزله، ما میگیم هیهات من نزله، تسلیم نمیشیم، مذاکره نمیکنیم، رو پای خودمون ایستاده ایم و توکلمون به خداست، پشتگرممون به عنایت پروردگار. انشاءالله همون عنایت پروردگار که عرض کردم دیگه، ما نیم باست دلیل بیاریم که این نظام مورد عنایت هست، همین بقایش نشون میده. اگر عنایت نبود باید سالهای قبل این نظام ساقط شده. با این عنایتی که پروردگار داشته و تا حالا کمک کرده، و انشاءالله اگر ما روشمون رو عوض نکنیم، اگر ما هم ایستادگی، مقاومت برای خدا، حمایت کنیم از این نظام، حمایت کنیم از این برنامه ها، مقاومت کنیم در مقابل دشمن، در مقابل فشارها، اگر ما به وظیفمون عمل کنیم، ان تنصر الله ینصر، خداوند هم وقتی میبیند ما ایستادگی داریم با رفتار خودمون برای حمایت از اسلام، قرآن و نظام داریم پافشاری میکنیم، خداوندم عنایتشون رو مستمر میکنن و این امید به ذهن ما ها میاد که انشاءالله این نظام تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا باقی میماند انشاءالله. انشاءالله تشکر میکنم از حضور شما برادرانم در جلساتی که خوب گرفته شد، جلسات جشن و عرض کنم که خوشحالی و تبریک اعیاد شما هم شرکت داشتید، انشاءالله معجور هستید به فضل الله. عرض کنم که بحث ما در سومین از گروه هایی که اینها مصرف زکات هستند و زکات برای اینها اختصاص داده شده، دو تاش رو قبلا گفتیم، فقرا و مساکین. طولم کشید یه مقدار دیگه مباحثی بود ادامه دادیم. سوم از مستحقین للزکاه، اونایی که مصرف زکاتند. زکات باید در این موارد هزینه بشه. سومین از این گروه های مستحق زکات، العاملین علیها، از انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. زکات مال عاملین است. عاملین یعنی اونایی که در رابطه با زکات تلاش و جدیتی دارن، عمل میکنن، اقداماتی دارن. عاملین علیها، برای اون زکات یه تلاش هایی میکنن. مثال میزنن مثل جمع آوری زکات. اینا میرن زکات رو در دورترین نقاطی که زکات بده هست، شاید در روستاها، در شهرها، نقاط مختلف میرن برای جمع آوری. گله های گوسفند اون وقت بوده، حالا هم هست، گله های گوسفند تو بیابون ها در جاها و نقاط مختلف زندگی میکنند. اینا میرن به سراغشون ببینن شما چند تا گوسفند امسال به عهده شما زکات اومده، اگر شتر باشد همینجور. کشت گندم و جو هست در نقاط مختلف مملکت. یه وقت خود اون مالکین میان جمع آوری میکنن، یه وقت این عاملین میرن به سراغشون موقعی که دارد محصولشو ضبط میکنه، میره حاضر میشه فی المجلس در همون عرض کنم که محلی که دارد کشت میکنه، اونجا سر خرمن گندم رو میگیرن. عاملین علیها، اونایی که عاملن، کار میکنن، زکات رو میگیرن، نقل و انتقال به جاهای دیگه انتقال میدن، محاسبه میکنن این آقا چقدر بدهکار میشد، اون چقدر میگیرن از اونها، حفظ میکنن، حراست میکنن، تا برسد به اینکه بین فقرا تقسیم میکنن زکات. اینا رو میگیم عاملین، کسانی که در رابطه با زکات یه سعی و کوشش و عملی انجام میدن. همه اینها، اینا رو میگیم عامل. ولی اینجور نیست که هر کسی در این رابطه کاری بکند مصداق عاملین باشه. شرطش نسبه، باید این از طرف ولی امر در زمان رسول خدا از طرف پیغمبر باید نسب بشه تا ولایت پیدا کند، اختیار پیدا کند، بره مطالبه کنه، برد اخذ بکنه زکات رو از مالک. اذن میخواد، نه هر کسی که عملی انجام داد. لذا مجموعاً فقها بالاتفاق میگن المنصوبون، عاملین که منصوب هستن از طرف امام یا پیغمبر یا از طرف حاکم وقت ولی فقیه. شرطش اذنه، شرطش اختیار داشتنه، شرطش ولایته. ولایت بر اخذ داشته باشد، و الا اگر منصوب نیست بخواد بره به یه نفر بگه آقا زکات مالتو بده، حق ندارد بگیره، حق ندارد مطالبه کند، مال غیره، تصرف در مال غیر حرام است. بخواد بگیرد تصرف کنه حرامه، مگر اینکه معزون باشه. اذن ولایت بهش میده. پس هر اینجور نیست که هر که عملی انجام داد، کاری زحمتی در این رابطه کشید، بگیم این جزء عاملین علیه هاست. باید حتما منصوب باشه، معزون باشد. یه افرادی رو پیغمبر منصوب میکردن و از همین زکات سهمشون میدادن. اینا رو میگیم عاملین علیه. حالا اینایی که منصوبند، آیا شرطش هم این هست که فقیر باشند؟ ولی عاملین علیها، یه سهم زکات مال عاملین علیهاست، چه میدیم به اینها؟ آیا به عنوان اینکه چون فقیره بهش میدیم؟ نه، غیر فقیر است، فقیر گذشت. یکی از کسانی که مستحق زکاتن فقرا هست، اما این در مقابل فقرا و مساکینه. عاملین شرطشون فقر نیست، ولو غنیست، شخص متمولی هست، در مقابل عملی که میکند از زکات میگیره. این اجرت عمله تقریبا. مالی که از زکات به او داده میشد، نه به عنوان اینکه چون فقیره مجانی داریم بهش میدیم، مجانی نیست، کار کرده، زحمت کشیده، مطابق کار و زحمتی که کشیده است بهش ما زکات میدیم. عرض کنم که رضا در تعبیرات بزرگانمون هم همین را داریم. عرض کنم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود بر این که اینها در مقابل عملی که میگیرند پول میگیرند. تعبیر امام این است که بله، و این کانو اقنیا، ولو این که غنی هستند، فان لهم من الزکا سهما، برای عاملین از زکات سهمی هست، لاجل عملهم، در مقابل کاری که میکنند، نه اینکه همینجور مجانی مثل فقیر، فقیر رو مجانی بهش میدیم، نه اینکه چون زحمت کشیده. برای اینکه فقیر است، برای رفع فقرش به او میدیم مجانه. اما این اینجور نیست. تبلیغ در رابطه با زکات، تبلیغ اون رو نمیشه جز عامل حساب کرد. اونایی که در رابطه با گرفتن و پخش کردن و توزیع کردن و اینجور خدمات، لذا امام فرمود فان لهم من الزکات سهما، یه سهمی از زکات مال اینهاست، لاجل عملهم، در مقابل عملشون، چون کار کرده، زحمت کشیده، مزدی بهش میده. و این کانو اقنیا، ولو خود این یک عرض کنم که تمولی داره، ثروتی داره، نیاز مالی مادی به این زکات نداره، خودش غنی است، تمول داره، اما کار کرده، زحمت کشیده، رفته عرض کنم که گرفته آورده، رفته توزیع کرده، حفظ کرده، نقل و انتقال از کجا گرفتن، باید بیاره تا داخل شهر، از اونجا نقل کرده تا اینجا آورده، مزد میگیرن. پس زکاتی که این سهمی که از زکات به اینها داده میشد، در مقابل عملشونه، چون زحمت کشیده، در مقابل کاری که کرده پول میگیرن. لذا اینجا میفرمان در مقابل کار که میدیم دو سه جور میشه. یه وقت هست به عنوان اجاره است، ولی یه امر اینها رو دعوت میکنه باشون قرارداد اجاره میبنده. شما 6 ماه از حالا تا 6 ماه دیگر که فصل برداشت محصوله، شما برید تو عرض کنم که شهرها، روستاها، بیابونها برای جمع زکات، جمع آوری زکات. از حالا تا 6 ماه دیگه ما به شما مال الاجاره ماه اینقدر پول میدیم، قرارداد میبندن، اون به عنوان اجارهی که بسته با ولی امر میره کار میکنه، بعد از 6 ماه هم مال الاجاره شو میگیرن. پس اجرت میشه، مال الاجاره است، زحمتی قرارداد مینویسن، زحمتی به عهدش میگذارن، در مقابلم ماهیانه اینقدر پول بهش میدن. این یه جوره که به عنوان اجاره. یه وقت به عنوان جعاله است، ولی یه ام میگد که ما امسال میخوایم زکات ها رو جمع کنیم، هر کس بره این زکات ها رو جمع آوری کند بیاد، مثلا یه مبلغی تعیین میکند، ما این مبلغ بهش میدیم. خب افرادی زحمت میکشن، بلند میشن میدن این کار رو میکنن، بعد میان اون مال الجعل رو، اون چیزی که به عنوان جعال قرار داده شد، میگه من رفتم این کار رو کردم، زکات هایی که جمع کردم آوردم اینجاست، اون قرارداد رو حقشو میگیرد. یه وقت ولی امر به عنوان مال الاجاره باشون قرارداد میبنده، یه وقت مال جعل، جعل قرار، جعاله قرار میده که هر کس این کارو کرد اینقدر میگیره، با یه شخص خاص طرف نیست، به طور کلی میگه. اینو میگیم جعاله. یه وقت نه اجاره است نه جعاله. عرض کنم که اعلام میکنه که فصل زکات هست، عرض کنم که برید زکات ها رو بگیرید. اونایی که میرن جمع آوری میکنن، میگیرن، میارن، ولی یه امر یه نگاهی میکنه که چقدر زحمت کشیده، به مقداری که ما یراه الحاکم، هرچه به نظرش رسید که این آقا 3 ماه زحمت کشیده، این همه رفته کار کرده، اینقدر در مقابل بهش میده. به ما یراهو، نه جعاله است، نه قرارداد اجاره است، بلکه به عنوان زحمت، کسی رفته زحمتی کشیده، حاکم شهر ولی یه امر نگاه میکند ببیند چقدر به تناسب کاری که کرده، با تناسب مقدار زحمتی که کشیده است، ولی هم در مقابل از زکات سهمش میده. بنابراین پس همین دلیل این که میگیم اینجا در مقابل عمل هست، این است که ما رو که میخوایم بهش بدیم باید حساب شده باشد، یا به عنوان اجاره است، باش قرارداد اجاره بستیم، این سهمو بهش میدیم، یا جعاله است، جعاله قرار دادیم، رفته زحمت کشیده، مقابل حق جعالهی که تعیین کردیم رو بهش میدیم. یه وقت نه اون از اجاره است نه جعاله است، رفته زحمت کشیده، جمع‌آوری کرده، آورده، معزون بوده، رفته با اذنی که داشته کار کرده، حالا نه اجاره قرارداد داشته که مال الاجاره بهش بدیم، نه مال الجعاله، بلکه اینجا زحمتی کشیده میاد شرح میده، من این کار کردم، این جور رفتم، چند بار رفتم، چه جور. حاکم به تناسب زحمتی که این آقا کشیده، به ما یراه الحاکم، به نظر حاکم مبلغی بهش میدن. بنابراین پس اینم شبهه‌ای درش نیست که مجانی این سهم زکات به عامل داده نمیشد، که فقیر مجانی بهش میدیم، نه، در اثر فقرم نیست، ممکنه خودش ثروتمندم باشه، در مقابل عمله، در مقابل عمل به همین 3 جوری که گفته شد سهم به او داده میشه. یه مطلبم امام رضوان الله تعالی علیه دارن و او این است که عرض کنم که ول اقوا عدم و سقوط هاذا الصنف فی زمان الغیبه، گفتیم شرط عرض کنم که این عاملین اینه که منسوب باشند. منسوب اگر زمان رسول الله بود که پیغمبر تعیین میکرد، زمان امیرالمؤمنین تعیین میکرد افرادی رو برای جمع زکات، خب مأذون بودن از طرف پیغمبر یا از طرف امام. در زمان غیبت امام زمان نیست، حکومت اسلامی نیست، اینجا میتونیم میفرماد ساقط نیست که من المحتمل بگیم که خب اذن میخواد، پیغمبر که نیست، امامم که نیست، کس دیگه هم در کنارش نیست که اذن بدهد، پس ساقط. فرمود نه، منصب عاملین هیچ زمان ولو در زمان غیبت ساقط نیست که بگیم کسی نیست که متصدی اذن بشه، بیاد اذن بدهد برای جمع آوری، موقع بعد برن جمع کنن بیان تحویل به او بدن. بله من المحتمل در زمان غیبت، حالا اون وقتی که حکومت اسلامی نبود، ممکن بود یک حاکمی مبسوط الید باشه، یه فقیهی مبسوط الید، همینجور که داشتیم در بین فقها اجراء حد میکردن، اجراء قصاص میکردن، حد زنا میزدن، بودن از بزرگان. خب همون فقیه ولی یه فقیهی که ولایت داشت و میرفت این کارا رو، مبسوط الید بود، انجام میداد، همون نصب هم او انجام میداد. پس میتوند در زمان غیبت که حالا زمان حکومت اسلامی بذاریم کنار، قبل از این اگر یک فقیهی در یک منطقه مبسوط الید بود، او میتوند همین کار رو بکند، اذن بدهد جمعیتی رو جمع بکنه، بهشون عز بدد به عنوان عاملین بر زکات، برن جمع آوری کنن، بعدم از خود زکات سهم اجرتشون رو میده. پس در زمان غیبت اینجور نیست که بگیم دیگه موضوع ندارد، امامی نیست که اذن بدد، پیغمبری نیست که اذن بدد نصب بکند. نخیر، اگر یک فقیه مبسوط الیدی هم باشد میتوند این کار رو انجام بده. حالا به حمدالله در زمان ما زمان حکومت اسلامی است، یعنی یک ولی فقیهی نایب امام زمان، اختیاراتی که مال امام زمان بوده اون اختیارات رو اجرا میکند، همون اختیارات یک شم همون اذن دادن، نصب کردن برای عوامل که برن زکات جمع کنن، اینم تحت همون اختیاری که از امام در ولی فقیه قرار داده، یک شم هم یعنی در زمان حکومت اسلامی. بله بله باشه چی نبود.
اگر حکومت اسلامی مثل الان بود که ولی فقیه منصوب شده بود،
دیگه از فقها هم هستن، اونا هم اختیارات رو دارن. خب این بحث اختصاص به اینجا نداره، این بحث بحثی کلی است که در زمانی که حکومت اسلامی نیست، هر فقیهی نایب امام زمانه و ولایت دارد به اذن عام، ولی معزون میشه به اذن عام، نماینده امام است به اذن عام نه خاص. در زمان حکومت اسلامی این بحث مفصل شده که در زمان حکومت اسلامی اونا اختیاراتی که فقها داشتن دارند، اما بالفعل نیست، بالفعل پس نگرفتن ازشون. این فقیه همین جور که در زمان عرض کنم که حکومت اسلامی نبود، اون ولی اختیار داشت، نایب عام بود، نایب عام از طرف امام بود، اختیاراتی داشت. در زمان حکومت تشکیل حکومت اسلامی که یک ولی فقیه زمام امر رو به دست میگیره، ولایت اونا از بین نرفته، اما ولایت اونها بالفعل نیست، یعنی اختیاردار فعلا اونی که بالفعل میتوند امور رو اداره کند اون ولی فقیه هست. بنابراین اونا حق اعمالش رو ندارند، نه اینکه نداشته باشند. بخواد الان مثلا اونم امام جمعه تعیین بکند، اون یکی هم بخواد فلان جا فلان ولایت رو بده، اختیار رو بده، دیگه وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه. ولی فقیه همین جور که اگر امام باشن در زمان حضور خود امام اختیار دارد مگر اینکه نایب تعیین کند، در زمان ولی فقیه هم زمام امور کشور به دست اوست، دیگه نمیتونن غیر او اعمال ولایت بکند، اختیار بدهد، اون در محل خودشون اختیاراتی بدهد، یکی در محل خودشون اختیاراتی بدهد. عرض کنم که این دیگه هرج و مرج میشه. بنابراین ولایت را دارند، ازشون پس گرفته نشده، اما اعمال نمیتونن، فعلا اعمال بالفعل نباید بکنن، مگر اینکه باز ولی فقیه اختیاراتی تا یه حدودی بهشون عطا کن. بنابراین چی؟ معنای بسیتش همین است که میتونه از حرفشو میشنه و یه وقت هست یه فقیهی هست کسی حرفشو نمیشنه و بخواد بگه آقا این کارا بکنید، میگن به تو چه؟ تو چی کاره ای؟ همین دیگه. وقت ببینید اگر یه جایی هست، در یه جایی هست که بسیت معناش همین است، یعنی حرفش در رو داره، بسیت مبسوط الیت یعنی حرفی که میزند اجرا میشه. اگر کسی فقیهی است که اگر این کارو بکند اجرا میشه، اینو میگیم مبسوط الیت. اما حرف که فقیهی است که حرفش کسی نمیشنه، مثل در زمان قبل هم همینجور بود، یه فقیهی میخواست دستور بده کسی باور نمیکرد، عمل نمیکرد. در زمان حکومت اسلامی میگید؟ غیر این حکومت، بله. خب اونجا میخواد زکات بده، بسیار خوب. اگر کسی مانعش نیست، کار خوب میکنه، بله. نه ما نه اذن رو میخوام بگیم، اگر میخواد افرادی رو اذن بده که برید زکات جمع کنید، یه فقیه مبسوط الیت میخواد. اگر مبسوط الیت نیست، بخواد یه نفر نایب بگیرد، به یه نفر اذن بده، خب این بره بگه من از طرف فلانی اومدم، گوش نمی کنن.
ما در صورتی وایمیستیم که ایستاده باشیم، ما در صورتی اذن بدیم که بسیار داشته باشیم، مبسوط خودش
بکنیم. نه ما میگیم اگر مبسوط الیت، یعنی میتوند اقدام کنه، نه به شرط. اگر مبسوط الیت یعنی حرفش در رو داره، توجه فرمودین، خب میکنه. در رو ندارد، خب از موضوع متفیز، موضوع از حرف شنیده نمیشه.
بعد از غیبت خبرا به کلیه فقهای جامع شرایط این اذن داده شده، از این حکم هم از مرحله اقتضا و
اگر حکومت اسلامی نباشد و اگر حکومت اسلامی نباشد و یک ولی، به توجه بفرمایید، اگر یک ولی فقیهی اختیار
اینها اعمال این هفتشون تضامنی با همدیگه نداره، از وجود ولی فقی در یه مملکتی هم نمیتونه تضاهمی با اون امام حقی باشه که از جانب امام معصوم برای فقها نصف شده و اینا چطور بوده اگر قرار باشه.
شما توجه نمی کنید که ماشاءالله حرف ماشاءالله حرف می زنید. بحث ولایت فقیه امروز نداریم ما نمیخوام بحث ولایت فقیه بکنیم که چه جور اذن میدن اذن با اونا چه جور جمع میشد. ما میگیم اگر در زمان غیبت یک حاکم عرض کنم حاکم شرعی اومد جلو افتاد و ولایت رو در اختیار گرفت، تشکیل حکومت داد، در یه همچه صورتی ولایت بقیه سلب نمیشه، اونا ولایتشون بالفعل نیست چون این زمام امور رو به دست گرفت. تو قانون اساسی ما هم هست که اگر یک نفری زمام اختیار رو به دست گرفت ولایت مال اونه، ولایت از اونا سلب نمیشه. در مسائل حکومتی درسته، خیلی خوب باشه، زکات ببینید این منصوب کردن برای عاملین علیها این چیز حکومتی است، مسئله شرعی نیست، این یه ولایته، یه اعطاء ولایته، میخواد یه ولایتی به افرادی بده برن زکات ها رو بگیرن جمع کنن، این مربوط به حکومته، یه مسئله فقهی تنها نیست. لذا در زمان غیبت اگر ولی فقیهی که زمام امور رو به دست بگیرد نباشه، میگیم این عرض کنم که هر کدام از فقها ها اگر مبسوط الید اعمال میکند نیست، موضوع ندارد. اما اگر حکومت حکومت اسلامی است، این حق مال ولی فقیه است، مال ولی امره، اون است که میتوند اجازه بده، دیگران حق اجازه دادن برای این کار ندارد. این در بحثش در ولایت فقیه. عرض کنم که یه بحث دیگر پیش میاد، پس بنابراین در زمان غیبت ساقط نیست این نسب، منصوب بودن این افراد باید نسب بکنن در زمان غیبت هم. اگر ولی فقیهی نیست، هر حاکم مبسوط الید این کارو میکن. اگر چنانچه زمان تعیین حکومت اسلامی و ولی فقیه منحصر به فردی هست، ولایت به دست اوست، باید او این کارو انجام. علی حال ساقط نیست. پس امام که فرمود ول اقوا عدم و سقوط هاز سنف فی زمان الغیبه، این مطلب درستی است. یه مطلب رو مرحوم امام اینجا ذکر نکردن. بله نه دیگه، یعنی چیز فتوا همینه، فتوا این است که در این زمان به حمدالله زمان ما الان زمان حکومت اسلامی است، بنابراین پس وقتی یه حاکم اسلامی یه ولی علی مسلمین داریم، این حق به دست اوست، او باید منصوب کند که الحمدلله همینجور که قاضی تعیین میکنن بر امام رهبر معظم انقلاب رئیس قوه قضاییه رو تعیین میکنن، بهش اجازه میدن، او دونه دونه قضات رو تعیین میکنن، اجازه کلی به رئیس قوه قضاییه، چون قضا اذن میخواد، اونجا هم همین اذنه، رئیس قوه قضاییه رو منصوب میکند و او از طرف رهبری قضات رو تعیین میکند، هر قاضی دا یه حکم بهش میدن، اذن خاص در عرض کنم که قضاوت، اینجا هم همینجور تعیین میشه. مرحوم امام شرایطی برای این نسب و برای این افرادی که نسب میشن بیان نکرد، که این شخصی که میخوام نسب بکنیم مثلا قاضی میخوان تعیین کنن، از نظر علمی شرایطی دارد، عادل باشد چه باشد شرایطی دارد، آیا اینجام اون شخصی دیگه که تعیین میکنن، اذن بهش میدن، نصبش میکنن برای گرفتن زکات، شرایطی باید داشته باشد یا نه؟ جمعی از فقها شرایط تعیین کردن. بعضی میگن 4 تا شرط، 6 تا شرط، 8 تا شرط برای اون فردی که میخواد منصوب بشه. بعضی ها میگن نه، این دیگه موکول به نظر ولی امره. خود اون ولی امر که میخواد میبیند صلاحیت داره، این بهش اذن میداد، میبیند صلاحیت ندارد بهش اذن نمیده. این پس مورد اختلاف که آیا شرایطی برای اون منصوبین هست یا نه. جمعی شرایط تعیین کردن، جمعی گفتن لازم نیست، منوط به نظر خود ولی امر. امام ذکر نکردن شرایط رو، معلوم شد نظرشون این است که شرایط نیست، نه که اصلا نیست. این که باید مسئله بدوند باید شرایط داشته باشد، اون منوط به نظر ولی فقیهه. لذا در این بحث ایشون این که یشترتو در منصوبین کذا و کذا امام ذکر نکرده، ولی در شرایع مرحوم محق صاحب جواهر، مرحوم شیخ در مفسود، عرض کنم که مرحوم سید در علوه، اونا شرایع تعیین کردن. حالا ما اجمالا شرایط رو نقل کنیم رد میشیم، ولی اینجور نیست که بگیم حتما باید این شرایط استدلال کنیم و شرایط رعایت بشه. نه، اگر خود ولی فقیه میخواد تعیین کند افرادی رو صالح میدوند همون کافی است. مثلا مرحوم محقق در شرایع ایشون فرمود بر این که و یجب ان یستکمل فیهم 4 صفات. در این عاملین علیها یجب، واجب است 4 تا شرط کامل بشه. از تکلیف، شرط اول مکلف باشه، یعنی صبی یا مجنون که مکلف نیست نمیتونن اون رو اذن بش بدن برای اینکه جمع زکات بکنن. پس شرط اول تکلیف، مکلف باشه. پس چی خارج میشه؟ صبی و مجنون. ولی ایمان، یعنی شیعه باشد، نه تنها مسلمان، مسلمان مؤمن، یعنی اون که شیعه است. پس شرطش اینه، نمیتونیم الان یک عالم سنی را نسبش کنیم برای اخذ زکات. ایمان شرط. سوم ولی عداله، عدالت شرطه، باید عادل باشد، آدم فاسق رو نمیشود تعیین کرد برای جمع زکات. ول فقه، باید فقه بلد باشد. مراد این نیست یعنی فقیه باشه، یعنی مسائل اون کار را بدونه. لذایشون فرمود ولو اقتصر در فقاهت، اکتفا کند الا ما یحتاج فیه. میخواد بره بگه آ زکات بدید، میگه من گندم اینقدر داشتم، چقدر زکات به من تعلق میگیره؟ خب این که رفته زکات بگیره باید بدوند از این آقا چقدر، آیا به حد نصاب رسیده گندمش یا نه. اگر به حد نصاب رسیده 10-1 باید بدهد، 21 باید، اینا رو باید بدونه. یا در گوسفند، آیا میتوند یه گوسفند پیر رو بگیره یا نه، باید جوان باشد. گوسفند حامله رو بگیره یا نه، اینا شرایط مسائلی دارد. پس میگن والفقه، یعنی باید فقیه باشه، نه اینکه واقعا فقیه اصطلاحی، یعنی مسائل مربوط به این قضیه رو باید بدوند. این 4 تا شرط رو مرحوم محقق در شرایع، حالا بعضی دیگه هم شرایط اضافه کردن دیگه، اجازه بدید برای بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.